بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وفی باب المرابحته بعد ذکر المحقق فی المسئله المذکوره انه لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترطاه لفظا سلام علیکم کره قال فی المسالک ای لم یشترطاه فی نفس العقد فلا عبرت بشرطه قبله. نعم لو توهم لزوم ذلک او نسی ذکره فیه مع ذکره قبله اتجه الفساد ثم حکا اعتراضا علی المحقق قدس سره و جوابا عن به قوله قیل علیه ان مخالفت القصد لللفظ تقتضی بطلان العقد لان العقود تتبع القصود فکیف یصح العقد مع مخالفت اللفظ و اجیب عنه بان القصد و ان کان معتبرا فی الصحه فلا یعتبر فی البطلان لتوقف البطلان علی اللفظ و القصد و کذالک الصحه ولم یوجد فی الفرض ثم قال قدس سره و فیه من اون ظاهر فان اعتباره ما معن فی الصحه یقتضی کون تخلف احدهما کافیا فی البطلان و یرشد الیه عبارت الصاحی و الغالط و المکره فان المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصتن و الا فاللفظ موجود. بحث بر سر این بود که اگر ما شرط فاسد را مفسد بدانیم ولی این شرط در متن عقد شرط نشود بلکه قبل از عقد اشتراط بشه، آیا اشتراط قبل العقد هم مفسد عقد هست و یا مفسد عقد نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن مسئله مبتنی بر این است که آیا شرط ابتدایی صحیح هست یا شرط ابتدایی لغوه. اگر شرط ابتدایی را لغو بدانیم همچه شرطی فاسده و لغوه و به عقد لطمه ای نمی زنه، ولی اگر شرط ابتدایی را صحیح بدانیم قهرن مثل این است که در متن عقد شرط شده باشد و بعد از آنی که ما اثبات کردیم شرط فاسد مفسد هست همچه شرطی را هم مفسد عقد می دانیم. منتها مرحوم شهید در مسالک یک قول سومی را نقل کرده بودند و وجه سومی را هم فرموده بودند. ایشون بعد از آنی که گفته بودند اگر این دو نفر قصدشون این باشد که این شرط فاسد را رعایت بکنند، اما این قصد را در متن عقد ذکر نکنند، این شرط مفسد نیست و بعد از آنی که عقد انجام گرفت مشروط علیه می تواند به شرط خودش وفا بکنه. یعنی کتاب را به زید می فروشم، الان 100 تومان احتیاج دارم، فردا احتیاج من برطرف میشه، من قصدم این از کتاب را به ایشون بفروشم، ایشون هم فردا کتاب را به من پس بفروشه، اینجا این شرط چون ذکر نشده است صحیحه، عقد اولی درست بعد هم طرف به شرطش وفا میکنه. اما اگر شرط را قبل از عقد ذکر کردن، وجه سومی را که شهید گفته بود اینجا بود که اگر قبلا ذکر کردن یا این دو نفر میدانن این شرط لغو است و ذکر میکنن یا جاهلن. اگر میدانن این شرط لغو است و این شرط را ذکر میکنن، این شرط وجود و عدمش یکیست و لطمه ای به بی نمیزنه. اما اگر جاهل باشن و تصور کنن، خیال کنن که این شرط مفسده و روی این جهل آمدن و این عقد را انجام دادن، اینجا اتجه الفساد، حق این است که بگوییم عقد فاسده، برای این که عقد مبتنی بر شرطی واقع شده است که اینها قصد جدی داشتن که این شرط انجام بگیره و شارع جلو انجام گرفتنش را گرفته است. بعد هم شبیه این حرف را از محقق نقل می کنن. می فرماین محقق در مرابحه آمده ان و فرموده ان اگر شرطی را، شرط فاسدی را در عقد شرط نکردن ولی قصد کردن که این شرط تحقق پیدا بکند و عقد را انجام دادن، این عقد صحیحه. اما اگر شرط را قبل العقد ذکر کردن و عقد مبتنی بر این شرط انجام گرفت، اینجا باید بین عالم و جاهل چه کار بکنیم؟ فرق بگذاریم. کسی که عالم بود شرطش که علم یکنه، یعنی واقعا قصد جدیش به این اصل مبی تعلق گرفته، چون منی که میدانم این شرط را اشتراط بکنم یا اشتراط نکنم، شارع مقدس برای اشتراط من اعتباری قائل نیست، پس ذکرش که علم یکنه. اما اگر جاهل باشم و در اثر جهل شرط را آوردم و عقد را مبتنیان بر شرط آورده باشم، اینجا اتجه الفساد، حق این است که بگوییم عقد چه می شود؟ فاسد می شود. بعدن شهید بر حرف محقق ایرادی را نقل کردن که بعضی ها به محقق ایراد گرفتن. البته جواب ایراد محقق را هم بعض دیگر دادن. ایراد اینه که اگر چنانچه بنده قصدم این باشد که این شرط فاسد تحقق پیدا بکند، اما این شرط فاسد را در ضمن عقد ذکر نکنم، اینجا شما میگید عقد صحیحه. چرا عقد صحیح باشه؟ حق این است که بگوییم عقد فاسده، برای این که العقود تابعه للقصود، ولو لفظ بیع شما مطلقه اما قصد شما مقیده. قصد شما مقیده به قیدی است که اون قید را شارع مقدس براش اعتبار قائل نیست. پس چون لفظ شما و عقد شما با قصد شما با هم مخالفت بینشون حاصل شد، اینجا حق این است که بگوییم این عقد چیه؟ فاسده. بعد جواب دادن از طرف محقق و جواب اینه، درسته العقود تابعه للقصود، ولی معنای این جمله این است که تا قصدی نباشد عقدی نیست. صرف لغلقه لسان که عقد اسمش نیست. انسان باید چیزی را عرض شود که نیت بکند، قصد بکند، بعد اون مقصد خودش را با لفظ اظهار بکنه. پس اگر گفته اند در عقود اون چه معتبر است قصد است، یعنی اونی که عقد را عقدش میکنه و اونی که انشا را انشاش میکند چیه؟ اون قصده. اما این معناش این نیست که اگر ما شرط فاسدی را قصد کردیم، صرف القصد کافی باشد برای فساد. یا اگر شرط صحیحی را اشتراط خواستیم بکنیم، صرف القصد کافی باشد. برای شرط، چه شرط صحیح باشه و چه شرط فاسد باشد، وقتی شرط فاسد است که هم قصد بشود و هم تلفظ بهش بشود. شرط وقتی صحیح است که هم قصد بشود و هم تلفظ بهش بشود، و الا وقتی شرطی مثلا قصد شد اما تلفظ بهش نشد، پس ارکان شرط تحقق پیدا نکرده، ولذا میگیم این شرط که انلم یکنه و عقدی را که انجام داده ایم عقد صحیحی است. عنایت میفرمایید. بعد شهید به حرف ایشون باز ایرادی دارن که این ایراد رو از رو میخونیم، منتها بعد خود ایشان یک توجیه کلی دارن. میفرماین اگر عقدی که انجام گرفت و انشائی که انجام گرفت روی مبی انجام گرفته باشد، روی قصد انجام نگرفته باشه، روی این مبیع معین، روی این کتاب انشاء البیع واقع شده است، اینجا چرا بگیم عقد باطله؟ عقد قطعا عقد چیه؟ عقد صحیح است. و اگر قصدم کردن، معنای قصد این نیست که اینها الان تا این شرط نباشد این عقد انجام نگرفته، بلکه همین که طرف گفت به تو قصد جدی داره، طرف هم که میگد اشتری تو قصد جدی داره، به جوری که اگر مشروطون علی بخواهد میتواند زیر حرف خودش بزنه و زیر قصد و نیت خودش بزنه، بگه بنده کتاب را از شما خریدم، شما هم در موقع بیع، در موقع عقد شرطی را با من ذکر نکردید، چون شرطی را با من ذکر نکردید من نمیخوام به شما پس بدم. ردش جایزه، ولذاست که ما میبینیم قصر را جای میرن سراغش که مشروطون علی مورد وثوق باشه، مورد اطمینان باشه. همین که گفت شما خیالتون جمع باشه، بنده همونطور که کتاب را از شما خریدم به شما پس میفروشم، وقتی نیت پس فروختن را کردن، چون طرف وثوق و اطمینان دارد به نیت خودش چکار میکنه؟ اکتفا میکنه. این وضع است که میگوییم عقد چیه؟ عقد صحیحه. منتها مرحوم شیخ باز به حرف شهید در مسالک ایرادی دارن که چون یه قدری تیکه تیکه هست از رو بخوانیم شاید بهتر باشه. عنایت بفرمایید. و باز مرحوم شهید در مسالک شرح شرایع، شرایع محقق را در مسالک مرحوم شهید شرح فرمودند. مرحوم شهید در مسالک در باب مرابحه بعد از آنی که حرف مرحوم محقق را نقل کرده که مرحوم محقق فرموده است لو کان من قصده ما ذلک، اگر اینها قصدشون این باشد کتاب را دو مرتبه به فروشنده پس بفروشه، اما ولم یشترط آه لفظن، ولی اینها لفظن شرط نکرده باشد، فرموده است کره، این جایزه، اما به طور کراهت جایزه. اگر از کراهت هم خواستن خالی باشن، همچه قصدی را هم نباید کرده باشن. قال فی المسالک، در مسالک فرموده است لم یشترطاه، معناش اینه که لم یشترطاه لفظن فی متن العقد، در متن عقد شرط نکرده باشن. در متن عقد شرط نکردن چند تا مصداق داره؟ در متن عقد شرط نکردن دو مصداق داره. یک مصداق این که اصلا شرط نکنن، یک مصداق این که قبل از عقد شرط بکنن. گفته این که ایشون فرموده است ولم یشترطاه لفظن، یعنی لم یشترطاه لفظن فی متن العقد، یعنی سوا اون اشترطاها قبل العقد یا لم یشترطاه. فرموده است ای لم یشترطاه فی نفس العقد، بنابراین اگر قبل از عقد شرطم کرده باشن اون هم مثل شرط نکردنه. فلا عبرت به شرطهی قبله، شرط قبل از عقدم عبرتی بهش نیست، مثل این است که اصلا شرط نشده باشه. روشن است که بله نعم. لو توهم لزوم ذلک، اگر این آقایی که قبل از عقد شرط بکند جاهل باشه و تصورش این باشد که شرط قبل العقدم لازم الوفاست مثل شرط در متن عقد، نه، لو توهم این مشترط قبل العقد لزوم ذلک، این خیال بکند که شرط لازمه، او نسیه یا میدانست شرط قبل از عقد چند لم یکنه و دلش میخواست در متن عقد شرط بکنه، اما وقتی صیغه را خواند فراموش کرد شرط بکنه، پس ولو عالم هم باشد به این که شرط قبل العقد فاسده، اما چون بنا داشت در متن عقد شرط بکند و شرط نکرد، باز هم عقد باطله. چرا؟ چون این مبتنیان بر اون شرط عقد را انجام داده، میخواد این شرط باشه، میخواد این تقید باشه، منتها میدانست اون لفظ اعتبار نداره و لذا خواست تکرارش بکنه، فراموش کرد تکرار بکنه. عقد مبنیان بر اون شرط واقع شده است دیگه، پس باز در اینجا هم چیه؟ فاسده. نعم لو توهم لزوم ذلک او نسی ذکره مجددن در عقد مع ذکرهی قبله، ولی قبلا ذکر کرده باشد، اینجا اتجه الفساد. در این دو جا میتونیم بگیم عقد فاسده، چون عقد مبنیان بر شرط در هر دو جا انجام گرفته است. ثم حکا، بعدن شهید حکایت فرموده است اعتراضاً علی المحقق، اشکال و ایرادی را بر محقق و جوابی که از این ایراد داده شده است، هر دو را نقل کرده. به قولهی اشکال اینه، قیل علیه، یعنی یک کسی به مرحوم عرض می شود که محقق گفته است که قد یقال یا یمکن ان یقال، می شود این ایراد به محقق وارد بشه، بگن ان مخالفت القصد للفظ، مخالفت قصد با لفظ، تقتضی بطلان العقد، موجب بطلان عقد میشه. چرا موجب بطلان عقد میشه؟ برای این که العقود والالفاظ تابعت للقصود، قصد ما مقیده اما لفظ ما مطلقه. وقتی لفظ مطلق بود و قصد مقید، پس بین لفظ و قصد مخالفت هست یا نیست؟ مخالفت هست دیگه، پس باید عقد فاسد باشه. ان مخالفت القصد لللفظ تقتضی بطلان العقد، لأن العقود تتبع القصود، عقود تابع قصوده، اینجا عقود مخالف قصوده. فکیف یصح العقد، چجوری می شود عقد صحیح باشد مع مخالفت لفظ، با اینکه لفظ با قصد مخالفه. قصد مبیع به شرط البیع بود، اما لفظ مبیع بلا شرط هست دیگه، پس با هم مخالف هستن دیگه. و عجیبه، فرموده از این ایراد هم جواب داده شده. و عجیبه انه به ان القصد، درسته قصد در عقد معتبره، یعنی عقد بی قصد کل حجر جنبل انسان فائده ای نداره. به ان القصد و ان کان معتبرن فی الصحه، تا قصد نباشد عقد صحیح نیست. اما چه وقت قصد مبطل میشه؟ وقتی قصد با لفظ همراه باشد. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام دیگه. پس بطلان وقتی است که لفظ هم باشود، باشد نباشود. فلا یعتبر البطلان، بطلان به خودی خود معتبر نیست. چرا؟ لتوقف البطلان علی اللفظ، برای این که بطلان متوقف بر لفظ و بر قصد، باید هر دوی اینها باشه. و کز از صحه، اگر عقد صحیح هم بخواد باشه، شرط هم صحیح بخواد باشه، اون هم باید لفظ و قصد با هم باشه. و کذالک الصحه ولم یوجد فی الفرض، در اینجا قصد و لفظ با هم بود یا قصد تنها بود؟ بله؟ اینجا قصد تنها بود دیگه. ولم یوجد فی الفرض. ثم قال قدس سره، بعدن ایشون به حرف محقق ایراد وارد کرده، فرموده و فیه من اون ظاهر. این حرف محقق را که فرمودن عرض که اگر قصد کرده باشد و بین عالم و جاهل فرق گذاشتن، فیه من اون ظاهر. ببخشید، این که بیاییم بگیم هر دو باید باشن و اگر یکی نباشد باطل نیست، این حرف غلطه. برای اینکه اگر شرط صحت و شرط این شد که لفظ و قصد با هم باشن، المرکب ینتفی به انتفاع جمیع الاجزا یا بعض الاجزا. خب بعض اجزا که رفت، صحت هم باید چه بشه؟ برد. وقتی صحیح هست که لفظ و قصد با هم باشه، یکی که نبود باید صحت بره. پس این که بگیم حتما صحت منوط است به این که هر دو باشن و بطلان منوط است به این که هر دو باشن، نه، صحت منوط به هر دو هست اما بطلان منوط به هر دو نیست. و فیه من اون ظاهر، فان اعتبارهما، اعتبار لفظ و قصد معن فی الصحه، یقتضی کون تخلف احدهما، یکی هم که نبود باید کافیه در بطلان باشه، نه اینکه بطلان هم مثل صحت هر دو را بخواد. و یرشد الیه، شما را ارشاد میکند به همین معنا که هر دو لازم نیست باشه، یکی هم که بود در بطلان کافیه. یرشد الیه عبارت الساهی. بنده الان خواستم بگم، میخواستم بگم باشد، گفتم باشود. حالا یک آقا خواست بگه سبح کم الله، سهم کرد و گفت بیت و که کتابی، اما هیچ قصدی نداشت. آیا اینجا به تحقق پیدا می کند یا نه؟ نه دیگه. میبینیم اونجا لفظ هست اما قصد نیست. پس برای بطلان هر دو لازم نیست باشه، یکی هم که باشد کفایت میکنه. و یرشد الیه، شما را ارشاد به همین معنا میکند عبارت الساهی. والغالب، من یادمه در پایین شهر قم یه آقایی بود که کفش مردم را واکس میزد، این گاهی هم در مجالس ختم قرآن توضیح میکرد. خب معمولا تو مجالس خط باید بگن فاتحه دیگه، این یه مرتبه خیال کرد که سر اون میزش نشسته و دارد برای مردم واکس میزنه، تا مخواست باید گفت واکسی بیاد کم شدون رو واکس میزنید دیگه. گاه اینطوری میشه دیگه. حالا اگر کسی آمد و غلطن یا سهون یکی از انشاءات را گفت، اینجا قطعا به ای واقع نمی شود دیگه. ول مکره، فان المتخلف، اونی که اینجا تخلف کرده است و موجب بطلان شده است، قصد خاصتن، برای اینکه لفظش که آمده است دیگه، قصد فقط نیامده. پس یکی که نبود برای بطلان کفایت میکنه. هوال قصد و خاصتن و الا فاللفظ موجود. بعدن خود ایشون تحقیق فرموده، ثم قال والذی ینبغی فهمه، اونی که شایسته است آدم دقت درش بکنه، انهو لابد من قصده ما الالبی المترتب علیه اثر الملکه للمشتری، باید قصد لفظ، قصد و لفظ هر دو در اون بیعی که اثر ملک برای مشتری میخواد مترتب بشود، عرض شود که هر دوی اینها با هم باشن، جوری هم باشن که علاوجه لا یلزمه رده، این مشتری را رد لازم نباشه، یعنی اگر خواست بتواند به شرط وفا نکنه. اگر اینجوری بود عقد صحیحه، و الا اگر ملزم شد به وفای به شرط ندیگه. عرض شود که انه لابد من قصده ما الالبیع المترتب علیه اثر الملک المشتری، باید این لفظ و قصد جوری مرتب باشد، علا وجهن لا یلزمه رده، که مشتری را لازم نباشد این مبیع را به خود بایع رد بکنه. و انما یفتقر قصدهما لرده، بله برای ردش ما محتاج به قصد هستیم، بعد از ذلک به طریق الاختیار، این که ما قصد می کنیم رد کند، یعنی با اختیار خودش رد بکنه، نه این که ملزم به رد باشه، و الا ارکان عقد تحقق گرفته است دیگه. و انما یفتقر قصده و مال ردهی بعد از ذلک به طریق الاختیار، چرا؟ نظرن الی وثوق البایع بالمشتری، چون بایع به مشتری اطمینان داره که این مشتری لا یمنع من رده الیه، ممانعت نمی کند از رد مبیع به بایع به عقد جدید، نه واقعا بهش پس می فروشه. چرا بهش پس می فروشه؟ چون از اول آمده است و قصد کرده است دیگه، به صرف این که قصد کرده، حالا که اختیار پیدا کرد، از این اختیار خودش سوء استفاده نمی کنه. انه لا یمنع من رد المبیع الی البایع به عقد جدید به محض اختیاره. چرا؟ چون این آدم دارای مروته، دارای جوانمردی است، وثوق بهش هست، و لذا به قصد محتاجیم که این آقا بیاد و این مبیع را به عقد جدید ان اختیارن به آقای بایع بفروشه. انتها کلام. اقول اذا اوقع العقد المجرد علی النحو الذی یوقعانه مقترنا بالشرط و فرض عدم التفاوت بینهما فی البناء علی الشرط والالتزام بهی الا به تلفظ به شرط و عدمه. مرحوم شیخ اینجا یک اشکالی بر مرحوم شهید داره. مرحوم شهید گفتن اگر قصد کرده باشن یا قبلا ذکر کرده باشن فرق گذاشتن بین این که مشروط له عالم باشد یا چی باشه؟ یا جاهل. گفتن اگر عالم باشد شرطش لازم الوفا نیست، و اگر جاهل باشد چون به خیال خودش شرطش لازم الوفاست، عقد می شود چی؟ فاسد. شیخ میخوان بگن هیچ فرقی بین عالم و جاهل نیست. شما که میگید چه شرط قبل از عقد ذکر بشه، چه شرط در متن عقد ذکر بشه، هرگاه عقد مبتنیان علی شرط واقع بشه، سوا اون ذکر از شرط و فی متن العقد او ذکر از شرط و قبله، فرقی بین این دوتا نیست. ما هم میگیم فرقی بین عالم و جاهل نیست، چه طرف جاهل باشه چه طرف عالم باشه. آدم عالم نمیاد به خلاف شرط قصد جدی بکنه. خیلی از معاملات است در خارج صورت میگیره و مردم میدانن حرامه، مردم میدانن خلاف شرعه. شما الان برید سراغ این جگرکی ها، هر به 200 قدم یک مغازه جگرکی هست. کدام جگرکی هست که بیضه گوسفند رو نفروشه؟ و چند درصد مردم هستند که نمیخرن و نمیخورن، در حالی که همه میدانن خوردنش حرامه، فروشش هم جایز نیست دیگه. بنابراین این که ما بیاییم بگیم به صرف این که عالم هست شرط صحیحه، نه، میشود کسی عالم باشه و در این حال که عالم باشد ان علمن و ان عمدن و ان التفاتن شرط خلاف شرعی را در عقد بیاد چه کار بکنه، بیاد ذکر بکنه. پس بیاییم به طور کلی بین عالم و جاهل فرق بگذاریم؟ نه، بگیم اگر اینطور فرق بگذاشت که اگر قصد جدی داشت بشر فاسده، میخواد عالم باشه میخواد جاهل، اگر قصد جدی نداشت و لغلقی لسان بود اینجا بیان بگیم که این شرط صحیحه. اقولو، مرحوم شیخ میفرماید اذا اوقع العقد، اگر این بایع و مشتری عقد مجرد از اشتراط را واقع کنن علی نحو الذی یوقعانهی مقترنن به شرط، به همون طوری که مقترن با شرط واقع می کردن. چطور در اقتران با شرط واقعا مقید به شرط بود؟ اگر شرط قبل العقدم اینجور باشه، یعنی عقد مقید بر اون شرط باشه، اگر این دو نفری که عقد را واقع می کنن عقدی که الان مجرد هست از اشتراط، این عقد این عقد بی شرط را لو اوقعاه علی نحو الذی یوقعانه، اگر به نحوی واقع کنن که همراه با شرط هست، یعنی واقعا مقید به شرط باشد، و فرض عدم و تفاوت بینهما، و فرضم بگیریم که اقتران با شرط و شرط قبل از عقد با هم فرقی دارن یا ندارن؟ فرقی ندارن دیگه، چون فرض اینه دیگه. و فرضم بگیریم که فرقی نیست بین شرط مقرون با عقد و شرط مذکور قبل العقد، فل بنای علی الشرط، در شرط در متن عقد مبنیان علی الشرط، در شرط بخشید هر شرط قبل از عقد مبنیان علی الشرط، در شرط در متن عقد ملتزم به شرط، هر دوش یکیه دیگه. پس و فرضم بکنیم که تفاوتی نیست بین این دو تا نحوه اشتراط الا به تلفظ به شرط و عدمه، یکی در متن عقد تلفظ به شرط شده است، یکی در متن عقد تلفظ به شرط نشده، و الا هر دو عقد مبنیان بر شرط و ملتزمان به شرط انجام گرفته است دیگه. اگر اینجوری بود، اگر این حرف را زدیم فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ اعتبار تلفظ، اگر بگوییم لفظ معتبر نیست در تأثیر شرط صحیح و فاسد، اگر لفظ را در متن عقد معتبر ندانستیم در صحت و فساد، فلا وجه للفرق بین من یعلم فساد الشرط و غیره، چه کسی عالم به فساد شرط باشه چه جاهل به فساد شرط باشد، عالم به فساد شرطم می شود شرط را قبلا چه کار بکنه، ذکر بکنه دیگه. فان العالم بالفساد، کسی که عالم به فساد شرط باشد، لا یمنعه علمه عن الاقدام علی العقد، منعش نمی کند علمش از اقدام بر عقد مقیدن. آدم عالم داریم که عقد را مقیدن به شرطی که اون شرط را شارع حرام کرده است چه کاری کرده؟ انجام میده دیگه. بنابراین فإن العالم بالفساد لا یمنعه علمه عن الاقدام علی العقد مقیدن بالالتزام بمشترته خارج العقد، ملتزم بشود به شرطی که خارج از عقد به این شرط ملتزم شده است و قبل از عقد به این شرط ملتزم شده است، بل اقدامه که اقدام من یعتقد الصحه، مثل آدم جاهلی که معتقد به صحت شرطشه، این عالم هم همون جور انجام میده، ولی میگه میخوام معصیت بکنم، میخوام خلاف انجام بدم. هر عالمی که دارای مقام عصمت نیست دیگه. بنابراین این عالم هم اقدامش میشود مثل اقدام کسی باشد که یعتقد الصحه، کما لا فرق فی ایقاء العقد الفاسد بین من یعلم فساده و عدم ترتب اثر شرعی علیه و غیره. خیلی از عالمها اقدام به بیعی می کنن در عینی که می دانن شرع مقدس برای این اقدامشون اعتبار و ارزش قائل نیست. رباخورها که بیع ربوی انجام می دهن نمی دانن بیع ربوی حرامه؟ قطعا می دونن حرامه دیگه، اما اقدام می کنن یا اقدام نمی کنن؟ قطعا اقدام می کنن دیگه. کما لا فرق فی ایقاء العقد الفاسد، کسی که عقد فاسد رو انجام میدهد، لا فرق بین من یعلم و فساده، فقط یک فرق هست و اون فرق اینه، عالم که باشد باید خیلی خبیث باشه، اما جاهل جهلش موجب شده است، و الا ما عالم خبیث هم الا ما شاء الله داریم. اعلم علما ابلیس بود دیگه، و لعن خدا و همه فرشتگان را برای خودش چکار کرد؟ خریداری کرد دیگه. پس صرف عالم بودن که نمیتواند مانع آدم باشد دیگه. کما این که اقدام بر ایقاع عقد فاسد میشود و این اقدام را هم عالم انجام میدهد و هم غیر عالم انجام میدهد، و بالجمله فل اقدام و علل عقد مقیدن، اقدام بر عقد مقیدن بر این شرط فاسد، امر عرفی، این امر عرفی است که یصدر من المتعاقدین، از متعاقدین صادر میشه. حالا این متعاقدین عالمین به فساد شرط باشن یا جاهلین یا بل اختلاف، عنایت کردید؟ فقط یک صورت باقی مان، جایی که نسیان کرده. ایشون فرمود اگر نسیان کرد عقد صحیح هست یا فاسد؟ ما باید تفصیل قائل میشیم، میگیم اگر کسی نسیان کرد یه وقت اصل اشتراط هم نسیان میکنه، هم اصل الاشتراط و هم تلفظ را، یه وقت اصل الاشتراط را فراموش نمیکنه، واقعا هم میخواد شرط بکنه و لذا میخواد لفظا بگه، اما نسیان میکند لفظا نمیگه. پس اصل الاشتراط تو ذهنش هست که عقد با اون شرط انجام بگیره، اما نسیان میکند و لفظ را فقط نمیگه. یه وقت اصل الاشتراط را با لفظ فراموش میکنه، اگر اصل الاشتراط را با لفظ فراموش کرد عقد صحیحه، اما اگر اصل الاشتراط تو ذهنش بود فقط تلفظ را فراموش کرد، اینجا باید بگیم این عقدش چیه؟ فاسده، چون عقد مبنیم بر اون اشتراط انجام گرفته. پس بنابراین در نسیان هم باید تفصیل قائل بشیم. و اما حکم و صورت نسیان ذکر شرط، فانکان مع نسیان اصل شرط، اصل شرط هم فراموش کرده، کما هو الغالب فالظاهر و الصحة لعدم الاقدام علی العقد مقیدن، عقد مقیدن انجام نگرفت، از ذهنش پرید، مرغ از قفس پرید. غایت الامر انه کان عازما، دیروز تصمیم داشت، حالا دیگه فراموش شد دیگه. کان عازما علی التقیید لکن غفل عنه، بله اگر اصل و شرط فراموش نشه، چی فراموش بشه؟ تلفظ فراموش بشه. نه، لو اتفق ایقاء العقد مع الالتفات الى الشرط، به شرط توجه داره، اما ثم ترع علیه النسیان فی محل ذکر الشرط، ذکر و شرط را فراموش کرد، و الا اصل و شرط در ذهنش هست. اینجا کان کتاره که ذکر شرط عمدن، مثل کسی است که شرط را عمدن ترک کرده باشد، تا تعویلن علا تواتعهم از سابق، و باید بگیم عقد در این صورت صحیح هست یا صحیح نیست، باید بگیم صحیحه، چون شرط قبلی گفتیم که انلم یکن شیئا مذکورا. خب علمای اعلام این چند خط دیگر هم بخوانیم خیلی بحث نداره. ما یکی از شرایطی که برای صحت شرط ذکر کردیم گفتیم مشروط باید چی باشه؟ امر عقلایی باشه، فائده عقلایی داشته باشه. بنده کتابم رو به این آقا بفروشم به شرطی که دو من آب تو هاونگ بکوبه، این چه شرطیه؟ لغوه دیگه. یا بنده گندم را به این آقا سلف بفروشم به شرطی که موقع تحویل دادن با ترازوی فلان آقا بکشیم. یا بنده کتاب را به این آقا بفروشم به شرطی که امشب حریصه بخوره. این حرفایی که داشتیم دیگه، اگر شرط از اون اموری بود که عقلا به اون امور اعتنا نمی کنن، قطعا این شرط لغو هست یا لغو نیست؟ لغوه. و این از شرط هایی نیست که فسادش به فساد عقدم چه کار بکنه؟ سرایت بکنه. و لذا گفتن شرط اینجوری نه برای مشروط له خیار اثبات میکنه، نه اصل عقل را دچار خدشه و ایراد میکنه. الرابع، لو کان فساد و شرط لعجل عدم تعلق قرض معتد به عند العقلا فظاهر و کلام جماعت من القائلین به افساد شرط الفاسد، کسانی که شرط فاسد را مفسد می دانن، ظاهر کلام اینها کون و شرط لغوا، این شرط لغوه، اما غیر مفسد للعقد، این شرط مفسد عقد نیست. قال فی التذکره فی باب العید لو شرط ما لا غرض فیه للعقلا، اگر همچه شرطی شرط بشود، شرطی که لا یزید و به المالیه، مالیت با اون شرط زیاد نمیشه، فان الشرط لغو لا یوجب الخیار، شرط لغو است و خیاری برای مشروط له نمی آورد. وقد صرح فی مواضع آخر فی باب شروط صحه، فی باب شروط به صحت العقد و لغویت شرط، میگد عقد صحیحه و همچه شرطی لغوه. وقد صرح الشهید، مرحوم شهید رضوان الله علیه تصریح فرموده به عدم ثبوت الخیار، برای مشروط له خیار ثابت نیست. اذا اشترط کون العبد کافرا فبان مسلما، چون اشتراط کافر بودن عبد گفتیم شرط لغو است یا غیر لغو؟ علمای اعلی گفتیم مختلفون فیه، بعضی میگن شرط عقلایی است. چرا؟ چون عبد کافر را هم به کافر میتونه بفروشه هم به مسلم، پس گرونتر فروش میره. اما عبدی که فقط خریدارش یه دسته هستن قیمتش چیه؟ حالا اگر گفتیم لغمه، ایشون نظرش اینه، گفته است که اگر شرط کرد عبد کافر باشه فبان مسلما، فرموده است این شرط لغوه و مرجعه الى لغویت، اصلا این اشتراط لغوه. و قد ذکر او فی السلم، در سلم هم ذکر کرده ان لغویت بعض شروط که اشتراط الوزن به میزان معین. چرا این شرط ها لغوه؟ برای اینکه برای این شرط قسطی از ثمن نیست و مسمن به خاطر این شرط ها قیمتش بالا نمیره. ولعل وجه و عدم وقوع هذه الشروط ان الوفاء بها، وفای به این شروط لما لم یجب شرعا، شرعا واجب نیست، ولم یکن فی تخلفها، در تخلف و تعذرش هم خیاری نیست. وقتی وفا نداشته باشه، خیار هم از ناحیه او برای عقد نیاد، خرجت عن قابلیت تقیید العقد بها، عقد مقید به همچه چیزی نمیشه، عقد به چیزی مقید میشه که اگر نیامد تاق بازار سبزی پایین بیاد، مشکلی به وجود بیاد، و اینجا هیچ مشکلی به وجود نمیاد، نه برای مشروط الله خیار ثابت میشه، نه شارع میگد واجب است به این شرط شما چه کار بکنید؟ وفا بکنید دیگه. لعدم عدها کل جز، همچه شرطی مثل جزء از احد العوضین نیست. ولی این حرف و شیخ قبول ندارن، میگن عقد مقید به این شرط شده است یا نه. واقعا تقیید و اطلاق با هم فرق دارد یا فرق نداره؟ تقیید با اطلاق، حالا به هر چه، تقیید که شد یعنی رضایت من مقید به این شرط دیگه. و فیه، ولی ما این حرف رو قبول داریم. و یشکل به ان لغویتها لا تنافی تقیید العقد بها، عقد به این شرط مقید شده است فی نظر المتعاقدین، فلازم حالا که عقد مقید شد یا باید بگید عقد باطله یا باید بگید واجب است این آقا به شرطش وفا کنه، امشب حتما حریسه بخوره. اما بطلان العقد و اما وجوب الوفا، کما اذا جعل بعض السمنه مما لا يعد مالا فی العرف، چیزی که عرفن مال نیست بعض سمن قرار، شراب را بیاد بعض سمن قرار بده، این با یا باید بگیم عقدش باطله یا باید بگیم وفا بکنه، شراب را به این آقا بده تو خمره بریزه تا مبدل به چی بشه؟ به سرکه بشود و بعد بخوره. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.